بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا وحبيبنا أبي القاسم المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما بقية الله في الأراضين روحي وأرواح العالمين له الفداء واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. مقدمه اول بحث امشب این که اساساً در جریان تکوین شخصیت انسان مراحلی رو باید طی کرد که این مراحل قطعه جزئیاتی اجزایی از شخصیت انسان رو شکل میدن و در نهایت انسان اون شخصیت مطلوب رو پیدا میکنه. اگر کسی خواست یک شخصیت برتری داشته باشه، حالا ما شخصیت برتر رو یک شخصیت دیندار تلقی میکنیم. هر کسی بخواد تغییری در خودش ایجاد کنه، تکاملی برسه و به تکاملی برسه و روح بلندی داشته باشه، ویژگی های خاصی پیدا کنه، معمولا یک شبه اینها قابل دستیابی نیستن. باید مرحله به مرحله خودش رو در زمینه‌های مختلف تمرین بده، در زمینه‌های مختلف متقاعد کنه و تکامل پیدا کنه، روی همدیگه انباشته کنه دارایی‌های شخصیتی خودش رو تا به اون اندازه مطلوب برسه. کسانی که وضعشون خراب میشن هم همینطور هستن. اونایی هم که خودشون رو تربیت نمی‌کنن هم به همین ترتیب نم نم بی تربیت میشن. بالاخره هم برای خوب شدن هم برای خراب شدن مرحله بندی لازمه. معمولا انسان از این مرحله بندی ها گریزی نداره. این در مقام کلی آدم بخواد حرف بزنه، در مقام تربیتش یک انسان مراحلی باید طی بشه تا آدم به اون جایگاه و حالت مطلوب برسه. اگر کسی خواست دیندار بشه چطور؟ همینطوره. دقت کنیم، مخصوصا اونهایی که میخوان خودسازی بکنن و اونهایی که میخوان کسی رو تربیت بکنن، باید این وضعیت مطلوب، اگر دینداری براشون خیلی مطلوبه، اینو در نظر بگیرن، جزء جزءش کنن، به ترتیب اینها رو برای خودشون هم باورپذیر بکنن، باورشون رو نسبت به این قطعه ها بالا ببرن، هم قطعه به قطعه اینها رو تمرین کنن، سهل کنن برای خودشون. بعد یه دفعه در مجموع میبینی مراحلی رو طی کرده و همه چی رو برای خودش حل کرده. ما اگر از یک انسان انتظار داشته باشیم برخی از ویژگی‌های برجسته شخصیتی رو یا دینداری رو به یک باره بپذیره و به یک باره آنچه که باید طی مراحلی اونها رو کسب کنه ازش انتظار داشته باشیم که باید تو اینا رو داشته باشی، انگار اون مخاطب رو خسته میکنیم، زده میکنیم، انگار طرف فکر میکنه که وای چقدر نشدنیه. میخوان شنا یاد بدن، همین کار رو میکنن، مرحله به مرحله یاد میدن. خیلی از ورزش ها هم همینطوره. من بعید میدونم کسی رو بخوان ژیمناستیک یاد بدن روز اول بگن که خب حالا 10 تا ملق بزن ببینم، حالا نتونستی بزنی دوباره همون بار اول دست پاش میشکنه، میگن فعلا راه برو رو دوشک ببینیم تو میتونی اصلا راه بری یا نه، حالا یه کمی قدمتو بلندتر بردار ببینیم میتونی بپری یا نه. بعد به مرور او رو وادار میکنن به ملق زدن، شاید دفعات اولم کمکش کنن. جسم براش این مرحله بندی قابل تصور، روح هم همینطوره. اینو من استدلال نمیارم، در مقام تشبیه عرض میکنم. یادمون باشه اونهایی هم که شخصیت خرابی پیدا میکنن، اونها هم به همین تدریج به این وضعیت میرسن. هر مرحله یک کسی ضربه زده و کم کم به جایی میرسن که دیگه نمیتونن خودشون رو جمع بکنن، کم کم متقاعد شدن و کم کم براشون سهل شده کارهای بدی که خب براشون در ابتدا چه بسا دشوار هم بوده. کم کم فراموش کردن حقایق مهم رو. خب ممکنه بعضی از اوقات به یک باره در یک لحظه تنبهی حاصل بشه ولی و تغییری ایجاد بشه، ولی ما بدون نگاه کردن به استثناها که اونا هم قابل بحث هست، به طور کلی تکوین شخصیت یک انسان، تغییر شخصیت یک انسان یا به دست آوردن یک شخصیت دینی، این تدریج لازم داره. آنچه که ما در شبهای قبل گفتیم، از برنامه پذیر بودن تا دیدن جبر محیطی و جبرهایی که در حیات انسان وجود داره، اینها اون مراحل چهارگانه ای بود که حالا ما اصراری هم نداریم سر اینکه چهار تا باشه. دوستانی که بحث رو با دقت پیگیری میکنن، ما از برخی نکاتی که میشد اینجاها ذکر کرد صرف نظر کردیم کارمون راه بیفته. اهل دقت میتونن مراحلی رو زیاد بکنن، نمیشه مرحله ای رو کم کرد انصافا، از هیچ کدوم از اینها نمیشه گذشت. اینا رو ما میتونیم مراحل تربیت دینی و تزکیه نفس تلقی بکنیم، ولی میشه بهشون اضافه بکنیم که ما به جهت اختصار داریم رد میشیم تا به نتایج نهایی بحثمون زودتر برسیم. خب هر کدوم از اینها رو آدم باید برای خودش کار بکنه و جا بندازه و باهاش یه مدتی زندگی کنه. خود ماها اگر عمری ازمون گذشته و تربیت دینی صحیحی نیافتیم و فونداسیون شخصیت تقوایی که باید پیدا کنیم پایه‌هاش مستحکم نشده، یه مدت زمانی روی هر کدوم از اینها فکر کنیم، به هر کدوم از اینها بها بدیم، به منفعت طلبی، به اینکه نباید ضرر بکنیم. ضرر کردن باید برامون مهم باشه، همونقدر که بیشترین کلمه گناه در قرآن اسم. خب این باید ببینیم که، یا مثلا کلمات دیگری که باز معناش نزدیک به اسم، ضرر، خسران، سوء، بدی، اینهاست. آدم باید ضررگریز باشه، این یک ویژگی خیلی مهمه. اینا رو دیگه من خلاصه بگم مثل دیشب میشه که همش به خلاصه گذشت. اینها رو آدم باید مدتی رو خودش کار بکنه. اجتناب ناپذیرم هست یه دفعه کلن بگه من میخوام دیندار بشم، خب هی نمیشه. و اگر هم دیدیم کسی دیندار نیست، باید قطع روش کار کنیم و بهترین فرصت و عالی‌ترین فرصت در مسیر تربیت یک انسان هست، از مهد کودک تا دبستان، تو این 14 سال اول زندگی که اینها دونه دونه باید روش کار بشه. از مهد کودک چرا میگم؟ بازی‌هایی که بچه‌ها تو خونه میکنن، بازی‌هایی که تو مهد کودک‌ها دارن، اینها باید قشنگ حساب شده به شکل دهی شخصیت والای انسانی در بچه‌ها مؤثر باشه. ما الان در دورانی زندگی می‌کنیم، حالا اینجا یه توضیح جانبی یا حاشیه دیگه هم برم، ما الان در دورانی زندگی می‌کنیم که زندگیمون زیاد طبیعی نیست. زندگی طبیعی انسان اون زندگی است که روستایی باشه، در کوه و دشت باشه. اونجا خود طبیعت بهترین مربیه. خیلی خاصیت ها تو طبیعت هست که در تکوین شخصیت یک انسان مؤثره. همین که آدم میخواد کشاورزی کنه، از دل زمین روزی خودش رو در بیاره، به آسمان وابسته است. همین که انسان با فصل ها زندگی میکنه، مخصوصا ییلاق و قشلاقی در کارش باشه، به رودخانه ها و به آب چاه ها وابسته است و بعد میخواد غذا تهیه کنه، با دشواری های فراوان روبرو هست. اینها در روایات هم هست، در حدیث توحید مفضل هم امام صادق علیه السلام به این مسائل کاملا صریح اشاره کردن. خب زندگی طبیعی عوامل تربیتی فراوانی درش موجوده، ولی ما الان زندگی شهری داریم. این زندگی شهری واقعا زندگی غیر طبیعی است، لذا از وجوه زندگی طبیعی ما فاصله میگیریم. نمیخوام بگم زندگی شهری زندگی بدیه، نه، از یه جهاتی زندگی شهری بهتر از زندگی روستایی است، ولی بی تردید زندگی روستایی هم از یه جهاتی بهتر از زندگی شهری است. ما اگر بتونیم، حالا که تو شهرها اکثرا داریم زندگی میکنیم، ویژگی هایی که زندگی طبیعی در دل روستا هست رو بیاریم در مسیر تربیت خودمون استفاده بکنیم، در کودکستان ها، در به اصطلاح آموزشگاه های دبستانی و اینها بتونیم بیاریم، خیلی خوبه. به همین دلیل من پیشنهادم این هست که خانواده هایی که کودک دارن، اینها باید تو محل خودشون، بهترین موقعیتش هم کنار مساجد هست، بچه ها رو ببرن، نه مهد کودک به این معنا که مادر بچه رو رها کنه بذاره مهد کودک پرورشگاهی بار بیاد، حالا اونم بعضی ها مضطرن، کاری نداریم، ولی اونهایی هم که بالا سر بچه هاشون هستن، بچه هاشون رو بیارن تو این خونه های آپارتمانی. همه جور امکانات برای تربیت بچه نیست، ما بچه ها رو ببریم بتونن یه جایی خاک بازی کنن، بتونن یه جایی پخت و پز بکنن، بتونن یه جایی با زندگی طبیعی دست و پنجه نرم کنن، گوشه حیات مسجد، اصلا مسجد حیات داشته باشه، نه مثل آپارتمان باشه، یه باغچه ای باشه، بتونن این زندگی طبیعی رو تجربه کنن و رشد پیدا کنن، بازی هایی براشون طراحی بشه. بچه ها متاسفانه الان خیلی از خانواده ها فرزند کم درشون هست، 3-4 بیشتر بچه نداره، خب این بچه بد بار میاد، طبیعتا بیان بچه های بیشتری رو در اطراف خودشون ببینن، در یک خانواده بزرگتر قرار بگیرن. اونها که تک فرزند هستن که بحران های روحی روانی بسیاری دوچار خواهند شد، از تعادل خارج میشن این بچه ها، زندگی طبیعی نخواهند داشت. بخشی از تربیت بچه ها در همین کلنجارهایی است که با هم میرن، تو این کلنجارها یاد میگیرن از منافع خودشون دفاع کنن، یاد میگیرن با هم درگیر بشن، مبارزه کنن، و این زندگی طبیعی رو خیلی از پدر مادرهای بیرحم از بچه هاشون دریغ میکنن، فشارهای روانی رو بر بچه ها وارد میکنن و بچه ها رو تکی بزرگ میکنن، و بعضی هم خیلی حس روشنفکری میگیرن، بچه ها رو تکی تکی بزرگ میکنن. این قتل عام بچه هاست. بچه ها نباید فاصله شون با هم دیگه زیاد باشه، خیلی به رشد هم دیگه کمک خواهند کرد. لااقل بیان توی محیط های اینها نزدیک هم دیگه بشن، با هم حرف بزنن، ارتباط بگیرن، بازی کنن، بعد بازی هایی طراحی بشه که کم کم بچه ها تو این بازی های مهد کودک رشد پیدا کنن. من گاهی تو سخنرانی ها همیشه مثال از بازی های مهد کودکی میزنم، میگم برای رفع حسادت بچه ها دور هم جمع بشن، امتیازات همدیگر رو ذکر کنن. چقدر این بازی مهمه، چقدر مهمه که مربی ها بیان بچه ها رو وادار بکنن به اینکه امتیازات همدیگر رو بگید. اینا موجب میشه که از حسادت کمی راحت تر عبور کنن، امتیاز همدیگر رو بپذیرن، بعدن تبدیل به موجودات قسی القلبی نشن که حاضر نیستن امتیاز هیچکی رو بپذیرن. حالا گاهی از اوقات تو صحبت ها اشاره میشه که ما از مهد کودک باید شروع کنیم، به من میگن که آقا شما چقدر به مهد کودک معتقدی، بچه مهد کودکی بار بیاد مادرش بذاره اون رو مهد کودک بره سر کار بده. میگم بابا مهد کودک مگه فقط اینه که مادر بچه رو بذاره بره؟ نه، مادرم باشه اونجا و در کنار مادر. مادرها خیلی از اوقات تو این زندگی شهری ناتوانن، ابزار لازم رو ندارن برای اینکه بچه ها رو تربیت بکنن. لذا مهد کودک که ما میگیم، منظورمون این هستش که جبران بشه این زندگی شهری، جبران بشه اون زندگی خیلی فلاکتبار تک فرزندی، جبران بشه برخی از محدودیت هایی که تو این زندگی های آپارتمانی هست، بیاد توی محیط بازی. حتما هم مساجدی که اغلا و مساجد رو اداره بکنن، در کنارش امکاناتی رو فراهم کردن برای بچه ها. مثلا مسجدی که شبستان داره این هوا ولی مهد کودک نداره، وای خدایا این آقا چجوری طراحی شده در این زندگی شهری، چجوری اینو طراحی کردن؟ مگه اینا بچه ندارن؟ مگه اینا خودشون همینجوری از آسمان افتادن؟ این مادرهایی که میخوان بیان مسجد، این پدرها، اینا بچه دارن، کودک دارن، کودکش کجا باید بره؟ از تو این آپارتمان های تنگ و تاریخ، از این سلول ها نجات پیدا کنه بیاد یه جایی؟ و مسجد فقط محل یاد گرفتن احکام شرعی نیست، محل بازی های بسیار عالی که بتونه بچه ها رو رشد بده، پس فردا خود به خود اینا احکام شرعی رو دیگه رعایت بکنن، محل اونم هست، محل بازی کودکان هم هست. حالا یه زمانی، بله زمان رسول خدا، بچه ها خاک دم دستشون زیاد بود، در این حال رسول خدا میفرماید من خاک بازی بچه ها رو دوست دارم. الان خاک کجا بود؟ اصلا بچه الان خاک میبینه میگه مامان این چیه؟ این مثلا چه پدیده؟ چرا اینقدر نرمه مثل پودر میمونه؟ این چیه مثلا؟ حالا دیگه خاک چیز عجیبیه، بچه تا چند سالگی میتونه حتی اگه مسافرت نره و تو بیابون پیادش نکنن خاک نبینه. خب حالا این گوشه و کنایه ها رو بگذاریم کنار، کم کم تربیت انسان شکل میگیره مرحله به مرحله. از این دو مقدمه، از این مقدمه و اون حاشیه که بگذاریم وارد بحث خودمون بشیم. بعد از این چهار مرحله که در شخصیت درونی انسان ها خیلی دقت کردیم، شخص بعد چهارمی که صحبت کردیم بیشتر بعد شناختی بود، یعنی بداند جهان چقدر محدود کننده است. در این باره باید خیلی حرف زد، ممکنه تلخ هم باشه، اما انسان باید بپذیره این محدودیت ها رو. به خدا خیانت، فریب به نوجوان و جوانی آدم یاد نده. دنیا چقدر پر از محدودیت هاست، پر از شکست ها و سوء تفاهم هاست، پر از زمین خوردن هاست. خیانت به جوان کردیم اگه اینا رو بهشون یاد ندیم و آموزش ندیم، دونه دونه بگیم این اتفاق ها میفته تو زندگی، و حتی اینا رو تمرین نکنیم، اینا رو تجربه نکنیم. ما با یه دبستانی هم فکری میکنیم و همکاری داریم، رفته بودم به رفقا گزارش میدادن بچه های مرغ هایی که در واقع مرغ و مرغابی و اینها پرورش میدن، هر دو نفرشون مسئول مرغی هستن، یه روباهی اومده بوده دو تا از این مرغا رو خورده بوده، یعنی چهار نفر عزادار شده بودن تو مدرسه. خیلی من خوشحال شدم، گفتم واقعا، یعنی اصلا بدون اینکه جلوی خوشحالی خودم رو بتونم بگیرم بلافاصله خیلی ابراز خوشحالی کردم. از ابراز خوشحالی من اونا تعجب کردن که آقا تو طرفدار روباهی، بالاخره طرفدار بچه ها هستی، از مرغ بدت میاد، چی شده مشکل؟ گفتم نه این خیلی، گفتم بچه ها هم فهمیدن بهشون گفتید؟ گفتن آره فهمیدن، اومدن پرها رو دیدن، خودشون بزرگ کرده بودن، متأثر شدن. گفتم خیلی عالیه، خیلی عالیه، بچه باید طعم تلخ زندگی رو به شیرینی بچشه، به شیرینی. شما قندش هستی، این چایی تلخه، چای غم پهلو برای اینه دیگه، شما معلم، شما پدر مادر قندش باش، ولی این چایی تلخ تلخه، این اجتناب ناپذیره. خب این بعد چهارم رو واردش نشم که مثنوی 70 من کاغذ شود، انسان ها باور کنن، بپذیرن، آمادگی داشته باشن و انتظار داشته باشن دنیا درش تلخ کامی ها بسیار فراوانه. این با منفی شدن خیلی فرق میکنه، این با سوء ظن و سیاه بینی دنیا خیلی فرق میکنه. در این باره مفصل و جداگانه باید صحبت کرد، بالاخره نباید بچه و کودکی رو و بعد نوجوانی رو متوهم تربیت کرد. خود انسان هم نباید متوهم باشه و باید کاملا متوجه این مسائل باشه. مثل ماها دوچار یک بیماری هستیم، این بیماری رو یادداشت بفرمایید. این بیماری یک روان پریشی است و هر کسی دوچار این بیماری بود باید حتما به طبیب مراجعه کنه، چون این بیماری عقل و زائل میکنه، این بیماری منشأ فساد روح انسانه، این بیماری قدرت تفکر سالم رو از انسان میگیره، واقعا انسان اصلا خیلی تفکر غیر منطقی پیدا خواهد کرد، این بیماری نطق آدم رو کور میکنه، این بیماری دشمنی رو جای دوستی میگذاره، این بیماری خیلی مهلکه. بیماری چیه اسمش؟ این بیماری خیلی اسم سختی هم داره، باید یادداشت بکنید که بالاخره مراجعه کنید به این حالا من آدرس مطب و درمانگاهش هم میدم خدمت شما، بیماری فراموشی مرگ. چرا اسمش رو میگذارم بیماری؟ برای اینکه ما بزرگترین حسمون حس جاودانگی طلبیه، کسی فراموش بکنه مریضه، عادی نیست. مگه تو میشه مهمترین حس تو فراموش بکنی؟ مگه میشه؟ چیکارت کردم؟ تو خودت به خودت چیکار کردی؟ در این زمینه درمانگاه وجود داره، امیدوارم بیمارستان هم البته هست، بیمارستان و درمانگاه یه جاست، من آدرس میدم خدمتتون، مراجعه کنید این بیماری رو درمان کنید. امیدوارم هیچ کس بستری نشه، چون بستری بشه دیگه بر نمیگرده، ولی درمانگاهش شفا بخشه، آدم بره مراجعه کنه، یک بالاخره سرپایی هم اونجا مداوا میکنن آدم رو. خیلی اینجا قبرستانی هست به نام بهشت زهرا، اونجا درمانگاه بیماری مرگ، فراموشی مرگ، آدم میره اونجا مثل آدم مرگو به یاد میاره، آری من اینجا خواهم خوابید، کی خواهد بود، واقعا زمانش مهم نیست. مثلا ببینید یکی از علامتهای بیماری فراموشی مرگ، علامتهای بیماریش اینه که آدم فکر میکنه تا مرگش زمان طولانی مونده. این مرض دیگه، این آدم نامتعادله، چقدر دیگه مونده تا مرگ؟ تو وقتی که برسی به مرگ میگی یه چشم بر هم زدن بود، الان میگی چقدر؟ میگی 100,000 سال دیگر هم من نخواهم مرد. این بیماریه دیگه، مریضه دیگه، این در اثر فراموشی مرگ 20 سال دیگه بیشتر زنده نیست، میگه من 100,000 سال دیگه زندم. این عقل دیگه نداره بنده خدا، یه وقت بهش ندید کاری انجام بده. اصلا خیلی عجیبه این آدم، تو هیچ زمینه این بعیده بتونه تصمیم درست بگیره. انسان باید در ارتباط با مرگ مرگندیش باشه و مرگو فراموش نکنه. خب این یکی از تلخی‌های این دنیاست، درسته؟ پریشب که این بحث بود که ما بپذیریم که تو این دنیا تلخی‌هایی وجود داره. خداوند متعال جدا از مرگ صریحاً دوران پیری رو هم یاد می‌کنند. دوران پیری چگونه است؟ می‌فرماید و من نعمرهن و نکس و فی الخلق، ما هر کسی رو عمر بهش بدیم بدنش رو فرسوده می‌کنیم. فرسوده حالا من میگم پوسیده می‌کنیم، یعنی دیگه بدنش داغون میشه. خب بله، آدم با چشمش می‌بینه، این دیگه درمانگاهش، درمانگاه فراموش کردنه. دوران پیری تو همه خیابونا و تو همه محیط‌ها هست. یه پیر مرد ببینی باید ببینی دیگه، همینه دیگه، تو آخر عاقبتت همینه، ببین متوجه بشی. و این آخر عاقبت زیاد دور نیست، همه هم دعا میکنن که پیر بشی، الهی پیر بشی، الهی پیر بشی، الهی جوون نمیری. من نمیدونم این فحشه یا دعاست، چون همه اینقدر دیگه شعور دارن که نمیتونن بگن الهی همیشه جوون بمونی. این المقرر للزمان، همه اقرار دارن به زمان. روایت شد دیشب برای شما مرور کردیم که امیرالمومنین علیه السلام در نامه 31 نهج البلاغه، کاش این نامه اسمش بود نامه 1 نهج البلاغه، یا یه عددی داشت که خیلی عدد پرتی نبود، عدد 31 آدم باید بره پیدا کنه. واقعا شرافت اینو داره که این نامه نامه اول باشه تو نهج البلاغه. خب دوران پیری رو جوان در نظر بگیر. اگه جوانی دوران پیری رو در نظر نگیره، ما اونو بهش بیمار نمیگیم. اگه گفتید بهش چی میگیم؟ طبق روایات مکرر در روایات آمده، مست، سکر و شباب، مست جوانیه. وقتی مست باشه نمیفهمه یه زمانی پیر میشه. مثلا چجوری میشه؟ ببخشید من دارم شرح میدم اون بخش چهارم رو که چی بود بفرمایید؟ پذیرش دشواری‌های حیات هست، درسته؟ این وقتی پذیرش وقتی رخ بده میره تو شخصیت شما، شخصیت متفاوتی پیدا میکنی. بله، بدانی دنیا، دنیا پر از سختیست، پر از محدودیت هست، این یک داناییه، این ربطی به شخصیت نداره، ولی بپذیری، آمادگیشو داشته باشی، آمادگی این داشته باشی که خوب برخورد کنی، داغون نشی، اسیر نشی، فرار نکنی، انکار نکنی، فراموش نکنی، این جزء شخصیت شما میشه و ویژگی‌های شخصیتی خوبی به شما خواهد داد. سکر و شباب میفرماید مستی جوانی از مستی مشروبات الکلی بدتره، در روایات داره، بدتر از اینجور مستی هاست. دوران پیری رو اصلا نمیتونه در نظر بگیره. مثلا شما ببینید دوران پیری انسان بیشتر دوست داره عاشق باشه، هیجان داشته باشه، لذت ببره، ولی جون نداره، عاقل هم شده دیگه، الکی دل به هر چیزی نمیتونه بده. که جوون بود، خام بود، الکی، یه وقت عشق تیم داشت، یه وقت عشق تیم تیپ داشت، یه وقت عشق توپ داشت، ولی الان دیگه بچه که نیست، به هیچی سرگرم نمیشه، هیچی هم دیگه تو دنیا براش تازگی نداره. وای، در روایات میفرماید، میفرماید نفس و ابن آدم شابه، نفس انسان جوون میمونه ولو استخوناش از پیری کج بشه. عجب روایتی، امیرالمومنین قوقا میکنه هر موقع لب به سخن باز میکنه، قوقا میکنه امیرالمومنین. خدا لعنت کنه اونایی که علی ابن ابی طالب رو بهش ظلم کردن. چی کار میکنه ایشون با کلمات؟ نفس انسان جوون باقی میمونه. تو همه این هوسا رو داری، الکی هم نمیتونی ارضاش کنی. بعد اونایی که از الان فکر دوران پیریشونن، دوران پیری به یه عشق نابی میرسن، دوران جوونیش هم بهش نمیرسیده، بعد اصلا دوست نداره ناپختگی جوونیش برگرده. اصلا ابدا این آدم زندگی میکنه، این آدم با نشاط زندگی میکنه، و الا زندگی خاک بر سریه. البته شما ممکنه برید توی محیطی همه دچار بیماری افسردگی در پیری باشن و دچار تسلیم بودن به لذت نبردن در دوران پیری، بعد همه بگن که این طبیعیه، چون همه دچار یه بیماری باشن دیگه میگن این طبیعیه دیگه، و بعد هیچ کس دیگه نگران اون زمان نباشه. ولی اولیای خدا ما رو نگران اون زمان میکنن. حالا نگران مرگ نیستی، نگران دوران پیری خودت باش، بالاخره هستی، میخوای چجوری عشق، حال، صفا، محبت، اینا کجاست؟ یه سرمایه برای اون موقع باید بگذاری دیگه. آدم عاشق بشه، عشقشو سرمایه گذاری کنه به یه عشقی که بتونه زیاد بشه. حالا هرچی هم هست، گل، نمیدونم گل پره، هرچی هست، بالاخره این عشق تو لازم داری در دوران پیری. البته متاسفانه برای کسانی که خدا پرست نیستن، متاسفانه این عشق جز عشق خدا و اولیاء خدا نمیشه. ولی حالا تو میگی که من خدا پرست نیستم، باشه یه عشق داشته باش، دوران پیری بمونه برات، آتیشت بزنه، پروازت بده، جوونت بکنه. اطبا در مورد حضرت امام میگفتن بیماری امام هم بیماری بود که با اون بیماری از دنیا رفت. جوانای 18 ساله اگر دچار این بیماری بشن، اینجوریه بیماریش. اصلا یه بار یه طبیب حاذق توضیح داد این بیماری حضرت امامو، جسم پیر شده ولی تحت تاثیر اون روح جوان، مثل جسم جوان داره عمل میکنه، تمام شده، اصلا توانایی این جسم به پایان رسیده، نوع به پایان رسیدنش انگار مثلا یه جوان 18 ساله از دنیا رفته. اینو برید از اون زبان اون طبیب بشنوید، از من شنیده نگیرید، من از خودم نمیگم، من زیاد سر در نمیارم از فیزیولوژی بدن انسان و از آناتومی و اینها و انواع بیماری ها و مختصاتش ایشون توضیح میدادن. خب اینا محدودیت های حیاته. ببینید وقتی این محدودیت ها رو شنیدی مجبور میشی، آره تلخ میشه، ابی نداره، صبر کن، یک لحظه رهایی هست، یک لحظه گشایش هست. چرا با فراموش کردن این محدودیت ها میخوای شاد بشی؟ این محدودیت های معقول رو بپذیر، بعد برو سراغ نامحدودیت هایی که واقعا نامحدود هستن. چرا میخوای با رفتار غلط خودتو نامحدود کنی، الکی خوش بشی یا فراموش کنی این محدودیت ها رو؟ نه، خیلی معقول، خیلی با برنامه. مثلا کسی که با برنامه باشه فکر میکنه لذت بریش کمتر خواهد بود. اتفاقا کسی که با برنامه باشه، برنامه لذت هم سر جای خودش میانه برنامه‌اش داشته باشه، لذتش بیشتر میشه. اینو یه شب اشاره کردیم، یا بقیه مواردی که ذکر شد. یا مثلا بعضیا فکر میکنن اگه منفعت طلب باشن و فقط فکر ضرر باشن و فکر منفعت، عشق از وجودشون رخت برخواهد بست. نه نه، اصلا اینجوری نیست. شما وقتی که فکر همه منافعت باشی، بلکه منافع بلند روحی تو در بیشتر در نظر بگیری و فکر همه ضررها باشی، بلکه ضررهای بزرگ روحی خودت رو در نظر بگیری، تو عاشق‌ترین انسانی، اینقدر رقیق القلب میشی، اینقدر لذت میبری از لطیف بودن روح خودت که حد نداره. و اگر تو محدودیت‌های دنیا رو پذیرفتی همینطور. یا بعضیا فکر میکنن اگر ما مسابقه بگذاریم با هم دیگه بریم تو وادی مسابقه هی اعصابمون خرد میشه. نه، مسابقه سر چیزای مزخرف اعصاب آدمو خرد میکنه، آدمو به دعوا میکشه و به رقابت و حسادت و عداوت. ولی رقابت اگر شد سر امور بسیار عالی، اتفاقا موجب شکفتن انسان میشه و هر لحظه خدا یه بازی رو برای آدم طراحی میکنه عجیب و غریب. خیلی اتفاقای قشنگی میفته. انواع مسابقات دو امدادی دیدی؟ اونم مسابقه است ولی امدادی هم هست. بیشتر مسابقات دین همچی حالتی رو داره، هم تعاون هم مسابقه است. خیلی اتفاق قشنگی میفته. یعنی هیچ کدوم از این چارتایی که ما اینجا صحبت کردیم با هم دیگه موجب تلخی زندگی نمیشه. و البته یه کمی برای آدمای سطحی نگر، که آدم که سطحی نگر نمیشه، بره ها سطحی نگرن، فقط بو میکنن علف باشه میخورن، بقیهش دیگه نه. مثلا من تا حالا ندیدم یه گوسفندی یه علفی رو ببره تجزیه کنه بگه من این چیه که تو آزمایشگاه ببینم این چیه، من بهش علاقه دارم، چه عطری دارد. گوسفند دیگه هم میخوره میره، اصلا یه کاری نداره به این چیزا. چقدر هم جانور نجیبیه، برای گرگه ها خیلی لقمه دندونگیریه. خب انسان ولی اینجوری نیست، سطحی نگاه نمی کنه به همه چی. خب پس این چارتایی که شبهای قبل گفتیم هیچ کدوم زندگی آدم رو تلخ نمی کنن. ولی حالا اگرم بعضی ها فکر می کنن یک کمی اینا هر کدوم یه محدودیت هایی داره برای ما میاره، اگرچه در ذات خودشون خوب اجرا بشن خیلی لذت بخش هستن، بحثی که امشب میخوام خدمت شما عرض بکنم از جهان آخرت، لحظه رهایی انسان در یک جهان تازه است. از اینجا شروع میکنیم. پنجمین ویژگی که انسان باید پیدا کنه در توجهش، در شناختش، در باورش، حتی در شخصیتش حلول پیدا کنه، حضور پیدا کنه این باور و آثار خودشو بگذاره. من حالا آثار شخصیتیش رو هم خواهم گفت. باور معاد، باور آخرت یه مقوله شخصیتیه، یه مقوله صرفا شناختی نیست. من تعجب میکنم چرا اینو میذارن جزء اصول عقاید، چرا نمیذارن جزء ویژگی های شخصیتی باور معاد. ببینید اگر کسی معاد رو باور کرد جهانش بزرگتر خواهد شد. الان من چکار کنم که شما فکر کنید که از اینجا تازه صحبت داره شروع میشه؟ همه آنچه که گفتیم یه طرف، الان اگه برنامه تلویزیونی بود اینجا ها میگفتن بریم بیایم قسمت بعدی رو شروع کنیم، ولی الان که نمیتونیم بریم جایی بیایم، خب دیگه همینجوری ادامه میدیم. ولی شما بدونید ما الان یک باب جدیدی رو میخواییم شروع کنیم. اون چیه؟ اون توجه به حیات آخرته. ما انسان ها نمیتونیم بپذیریم جاودانه نیستیم، نمیتونیم. پذیرش جاودانگی فطری ماست. واقعا عمیق‌ترین درخواست انسان که فعالتر از خداپرستی است، جاودانگی طلبی انسانه. من نمیخواهم بمیرم، من نمیخواهم نابود بشم، من نمیخواهم باور کنم. ما از انسان داریم صحبت میکنیم. انسان میل به جاودانگی طلبیش قوی تر از خداپرستیشه. به خاطر همین حضرت آدم فریب خورد، خدا رو یه لحظه فراموش کرد، جاودانگی طلبی رو گرفت. آدم است علیه السلام، او انسان نمونه است. این قصه برای حضرت آدم رخ داد، یعنی انسان ها شما همه بچه او هستید. اینجوری نیست که خدا بفرماید حالا برای ایشون یه اتفاق افتاد، منم تعریف کنم برای شما، دلم برات بگه بله یه قضیه ای بود، ربطی به شما نداره. این که حکیم حکمت اختزا نمیکنه یه همچین سرکاری بگذاره خدا. آقا شما چیکار به اون داری؟ برو کار خودتو بکن. آقا این قصه رو 10 مرتبه تو قرآن شما به رخ ما کشیدی. عصا آدم و ربه، عصا آدم و ربه، و نمیدونم اون شیطان بهش چی گفت، اصلا عبارت شیطان رو برای ما آوردی نقل کردی. هل ادلو که علی شجره الخلد و ملک لا یبلا، شما گفتی خدا تو بهشت بود فریب خورد، تو بهشت خدا رو فراموش کرد، در اوج تقرب بود یک لحظه امر خدا رو فراموش کرد. خوبم بود مثلا، ریشه بدی نداشت این آدم، حضرت آدم ابوالبشر، خیلی ناز، خیلی مامانی، خیلی خوب، ولی دیگه جاودانگی طلبی چه می کند با انسان؟ ما همه سعی میکنیم مرگ رو فراموش بکنیم، و الا مرگ تلنگر مهمیه برای جاودانگی طلبی انسان. بریم درمانگاه، برگردیم، بریم تو این ماه مبارک رمضان بخشی از قرآنمون رو بالاخره سر امواتمون بخونیم، بریم بشینیم سر مرده هامون کنار قبرشون قرآن بخونیم. قرآن که میخوای بخون، برو اونجا بخون، یه خلوتی بکن. تو میروی از این دنیا. یه طلبه نگاه میکرد به آقای قاضی نشسته کنار وادی السلام، خیره خیره به قبرها نگاه میکنه. خب مدتها ایشون که ما طاقت اونو نداریم. بعد پیش خودش میگفت ایشون چی کار میکنه اونجا؟ اون رد میشد یه نگاهی به ایشون کرد و پیش تو دل خودش گفت. بعد از مدتها کارش گیر کرد با آقای قاضی و از ایشون یه کمکی خواست. آقای قاضی دل و رودش آورد بیرون، گفت اینا این تو این هستی و این اینجوری و اونجوری. گفت آقا اینا شما کجا میدونی؟ فرمود از همون جایی که میگه این بیکار نشست تو بیشش، گفت اون بیکار نشسته کنار قبرستون، و همون جایی که گفتی بیکار نشسته کنار قبرستون. حرف چند وقت میشه ایشون که تو دلش بود در آورد بهش گفت بیکار نبودم بشینم کنار قبرستون، چشمه ها باز میشود. گفتم که مرگ فراموش کردن دچار بیماری میکنه، یکیش اینه که چشم آدم رو ضعیف میکنه. چشم آدم ضعیف شد چی میشه؟ بگید. فقط دنیا رو میبینه، پشت پرده دنیا رو نمیبینه. فقط دستها رو میبینه، دلها رو نمیبینه. درسته دیگه؟ بعد دیگه این با دوربین های دید در شب و دوربین های دور بردم درست نمیشه دیگه. انسان با توجه، انسان نمیتونه به پذیر جاودانه نیست. خب اینو حل کن برای خودت، بالاخره جاودانه هستی یا نه؟ من نمیتونم بپذیرم نابود میشم. هی به این انسان تلقین کن، آخرش قبول نمیکنه. نیازی نیست پیغمبری آمده باشه به انسان ثابت کنه معاد هست، ما بگوییم آه راست میگویی، عجب چه خبر تازه جالب. او نه، انسان خودش معاد اندیشه، خود به خود نمیتونه قبول بکنه که میمیره. میگه پس این مرحله چیه؟ به این مرحله اعتراض میکنه. اصلا خدا در قرآن کریم تقریبا به اثبات معاد نپرداخته، چون نیازی نیست، همش به توصیف معاد پرداخته. جهان آخرت جهان بزرگیه. چگونه جهانیه؟ خیلی این جهان جهان جذابیه. هر چی انسان تو این دنیا محدودیت داره اونجا نامحدوده. یه خبر تازه، من تازه نه، جالب به شما بدم. میدونید تو حیات آخرت دیگه کسی پیر نمیشه؟ خیلی جالبه، ابدا ابدا کسی پیر نمیشه. میدونید در جهان آخرت هیچ کس مکلف نیست؟ میدونید در جهان آخرت انسان محدود نیست؟ حالا اونایی که در عذابن حکم دیگه ای دارن، اونا استثناءن. من چقدر این آیه رو دوست دارم، و متاسفانه در تفاسیر هرچی مراجعه میکنم کمتر توضیح برای این آیه میبینم. آیه بسیار عجیبیه. میفرماد و ما هاده دنیا و ما هاده الحیات الدنیا الا لهو و لعب. حیات دنیا چیه جز بیهودگی و بازیچگی، لعب، بازیه. بازی همون کار بیهوده است ولی یک کمی منظمتر و هدفمندتره، ولی بازیه دیگه، جدی که نیست. حیات دنیا لهو و لعبه. یه جای دیگه قرآن میفرماید لعبون و لهبون. این قسمتش خیلی جالبه. و ان الدار الاخره لهی الحیوان. دار آخرت اون حیاته، لهی الحیوان، اونجا زندگی، اونجا زندگی میکنی. خیلی این خیلی شرح میخواد، حداقل فهم میخواد. خدایا با یه مکاشفه یه شب به قلب ما بنداز لهی الحیوان، اونجا زنده ای. بعد امیرالمومنین علی علیه السلام میفرماید، فکر کن در موردش، فلو رمیت به بصر قلب کرد نه و ما یوسف لک منها لعزفت لعزفت نفسک عن بدائع ما اخرج الى الدنيا من شهواتها و لذاتها و زخارف مناظرها. این خطبه رو در نهج البلاغه برید پیدا بکنید بخونید. من بقیهش رو میخواستم بخونم، اصلا پاک کردم، از گفتم من نمیتونم اینو بخونم، هر کی بره خودش بخونه. امیرالمومنین علی علیه السلام در آغاز این خطبه میفرماد اگر چشم تو بندازی، چشم قلب تو بنداز، ببین قشنگ داره به ما یاد میده امیرالمومنین علی علیه السلام. ببین یه مربی که ذوقی حرفی بزنه نیست، آقا امیرالمومنین به ما دستور داده چیکار کن؟ چشم قلب تو بنداز، یعنی چشم سر تو شاید ببند به اون چیزایی که وصف کردن برات از آخرت. بعد خود امیرالمومنین در ادامه خطبه شروع میکنه به توصیف کردن نحوه در هم فرو رفتن شاخه های درختان بهشت، گل های اونها رو، نهرهای زیر پا رو، و شروع میکنن به توصیف کردن. میفرماد چشم قلب تو بنداز، بفهم اونجا چه خبره. اگه اینجوری بشی نفست از دنیا میبره دیگه، شهوتهاش تو رو نمیگیره، لذتهاش تو رو نمیگیره، اصلا از چشمت خواهد افتاد. واقعا میدونید انسان این استعدادو داره؟ قدرت خیال رو خدا برای چی به انسان داده؟ قدرت خیال خیلی قدرت عالیه، فقط برای هنرمندی که نیست. قدرت خیال رو به کار نگیرید یک چهارم آیه های قرآن از کار میفته، چون تمامش رو باید با خیال پردازی جهنم و بهشت رو تصور کنی. تو دنیا نه، شبیهش نیست. هم عذابها رو یه جورایی توصیف میکنه، هم ثوابها رو و اون نعمات رو. یا مثلا جای دیگری توصیه شده به انسان که مثلا امیرالمومنین علی علیه السلام باز در نهج البلاغه میفرماید، میفرماید کل شیء من الدنیا سماعه اعظم من عیانه. هر چیزی تو دنیا شنیدنش بهتر از خودشه، خودش خبری نی. حالا بعضی چیزی میشنون میرن تجربه میکنن و بیان نشد، نه تو اون موردی که من میخواستم نبود. ببین دنیا همینه، من دیگه توهین نکنم. و کل شیء من الاخره عیانه اعظم من سماعه. هر چیزی که در آخرت هست حقیقتش، اصلش خیلی بزرگتر از اون چیزیه که میشنوی. اینو انسان با قدرت خیالش میتونه بفهمه. بعد میفرماید پس کفایت بکنه شما رو در دنیا، شنیدن دنیا نمیخواد تجربهش کنی، هر چی شنیدی گولش رو نخور دیگه، ولش کن. و در مورد آخرت هم هر چی خبر شنیدی دنبالش برو و جدی بگیر اونها رو. رفقا جاودانگی انسان رو میکشونه به آخرت اندیشی. آخرت کجاست؟ نمیشه وصف کرد، نمیشه وصف کرد. موتو قبل ان تموتو، قبل از اینکه بمیرید اونجا رو دریافت بکنید. اتفاقی که در مورد انسان میفته چیه؟ وقتی آخرت رو انسان تصور کرد انسان بزرگ میشه، بزرگ میشه. این اون اثر شخصیتی باور معاده، این اون اثر شخصیتی عدم انکار معاده، این اون اثر شخصیتیه، اینه که آدم به خودش دروغ نگه. بزرگ میشه انسان یعنی چی؟ آقا همه بدبختی ها از کوچکی جهان انسان شروع میشه، همه خوشبختی ها از بزرگی جهان انسان شروع میشه. خود انسان هم وقتی بپذیره اون جهان آخرت بسیار بزرگ رو، خودش بزرگ میشه. و انسان وقتی بزرگ شد چی میشه؟ بزرگوار میشه. بزرگوار شد دیگه بدی نداره. هر کی آدم بدی شد جهانش کوچیکه، جهانشو بزرگ کن در جا خوب میشه. ما برای کودکانمون از کودکستان باید شروع کنیم، از دبستان شروع باید بکنیم، جهان بچه ها رو بزرگ کنیم. اولا من درباره مرگ و جهان آخرت عرض بکنم، تو روانشناسی تا یه حدی اینها رو اومدن جلو، میگن بچه تا 5-6 سالگی مرگ رو زیاد نمیتونه بپذیره. بگی کسی از دنیا رفته، میگه این احتمالا رفته جایی بر میگرده، ولی دیگه 6-7 سالگی دیگه میپذیره، این دیگه برگشت نداره. و بعد مسئله جاودانگی طلبی برای انسان تبدیل میشه به یک مسئله. باید قشنگ او رو توجیه کرد، قشنگ از یک جهان دیگه حرف زد، میتونه بفهمه، میتونه بپذیره. و بچه نمیتونه نابود شدن رو بپذیره. بر نمیگرده به شما با تعجب نگاه کنه، وا مگه ما بعد از مرگ باز هم هستیم؟ اصلا خیلی طبیعی قبول داره که هستیم. بهش بگو از این دنیا رفت، کاملا میپذیره، رفت جای دیگری. و شما شروع کن از اون جهان بزرگتر با او حرف زدن تا جهانش بزرگ بشه. مثلا میفرماید ذکر الاخرت دواء و شفا. اصلا اون جهان بزرگ آخرت رو شما بهش خوب توجه بکنید، که ما باید برای این برنامه داشته باشیم، خودمون رو رشد بدیم. بهترین برنامه برای همسن و سالهای ما دیگه، آدمایی که از سن تکاملشون گذشته دیگه، آدم کامل شدن، از 18 سال گذشتن، 18 سالگی میدونید دیگه، تمام کمال میتونه در 18 سال برای انسان رخ بده، بقیهش وقت اضافیه که به آدم دادن. یه وقت فکر نکنید کمال مال 40 ساله هاست. شهدای ما رو ببینید، تو حدود سنش 18 سالگی متوسط سنشون بوده یا متوسط سن رشد یافتگیشون 18 سال بوده. بعد دیگه حالا مثلا اون که یکی دو سه سال بعد به شهادت رسیده باشن، هوشیاریشون 18 سالگی بوده. خب برای ما آدم‌هایی که دیگه این سن دوران پخته شدن، یعنی تا 18 سالگی رو پشت سر گذاشتیم، خب یکی از بهترین برنامه‌ها برای تربیت شدن در این زمینه خود قرآن کریمه، آیات قرآن کریم. دقیقه یه دفعه آدمو میبره قیامت، برمیگردونه، میبره قیامت، برمیگردونه. اصلا مسئله خدا قیامته. میگه با من میخوای بنشینی و برخیزی، من جهان بزرگتری برای تو آفریدم به نام جهان آخرت. از اون زیاد باد حرف میزنم دیگه، از دنیا دیگه با من حرف نزن دیگه. با بزرگان مینشینی دیگه باید مثل بزرگان گفتگو کنی. اینکه خدا دائما از آخرت صحبت میکنه، فکر شخصیت انسانه. کسی که زیاد قرآن میخونه شخصیت بزرگی پیدا میکنه. بعد ببینید آثارش چیه. آثار قرآن خوندن زیاد، روح آدم چقدر رقیق میشه و چه اتفاقهای بسیار زیبایی که بذارید ازش حرف نزنم. امام صادق علیه السلام یه جمله بسیار شیرینی درباره قیامت دارن، میفرمان القیامت و عرس المتقین. قیامت عروسی متقینه. همین قیامتی که خدا خیلی‌ها رو از این قیامت میترسونه. متقین چه ارتباطی با قیامت برقرار میکنن؟ عروسیشونه، اوج جشن و شادیشونه، به رقص میان در قهقهه مستانه که حضرت امام درباره شهدا میفرمودن. واقعا جهان آخرت انسان رو بزرگ میکنه. کسی بخواد دیندار بشه، اول باید آدم بزرگی بشه. و بزرگ شدن بدون جهان آخرت اصلا امکان نداره. بعضی دیدی چه جست بزرگی میگیرن؟ مثلا اینایی که استراتژیست هستن، راهبردهای جهانی برای اداره عالم رو دارن طراحی میکنن، چقدر کوچولوهای بزرگنمایی هستن. اینا آدم از نزدیک بعضیشون رو میبینه، چقدر آدمای کوچولویی ان، ولی گنده بازی در میارن. تا دلت بخواد. آدمهای بزرگ فقط با باور معاد و با پذیرش جهان آخرت و با تعمق در جهان آخرت بزرگ میشن. بعد اگه از این آدم ها پیدا کردید دو سه تاشون رو بیارید برای اداره دنیا، خیلی اینا دنیا رو خوب میتونن اداره کنن. زنان مثل امامی بزرگ بود، میگه آمریکا که هیچ غلطی نمیتواند بکنه. رزمندگان هم میرفتن خرمشهر رو آزاد بکنن، میگن خرمشهر رو هم خدا آزاد کرد، اینا کاری نمیتونن بکنن. اصلا کی تو عالم میتونه کاری بکنه از نظر شما؟ امام خدا، همه کارا دست خداست. این انسان بزرگیه، این هیچ وقت اشتباه نمیکنه، نه هیچ وقت مقهور مردم میشه، نه هیچ وقت مقهور دشمن، اصلا کسی رو عددی حساب نمیکنه. وقتی این وقتی میاد اداره بکنه دنیای مردم رو، انگار از اوقات فراغتش استفاده کرد. شما میدونید شغل اصلی امام چی بود؟ قرآن میخوند. کسی که روزی 12 مرتبه بره سراغ قرآن و قرآن بخونه، خب شغل اصلیش میشه قرآن خوندن. در کنارش در اوقات فراغت این انقلاب رو هم برای ما ترتیب داد و یک اداره کشوری هم انجام داد. اینا اولیاء خدا هیچ وقت از عبادت خودشون کم نذاشتن. رسول خدا به اون عظمت، این بنیان مرسوس، این تمدن عظیم رو بنیان گذاری کرد. بعد 1400 سال بیشترین اسم در جهان نام اوست، اکثر وقتش به عبادت مشغول بود. و اولیاء خدا همه همین طور هستن. انسان‌های بزرگ بهشون بدید جهان رو اداره کنن. بعضیا فکر می‌کنن ما یک تعلق ایدئولوژیک داریم. یه سوال‌هایی رو هم مطرح می‌کنن، اصلا سوال‌ها خودش خنده داره. تعهد یا تخصص؟ ما بلمون کن تو رو خودت. البته بعضی از بزرگان رو اومدن تفوه کردن به این که آقا به اندازه فهم مردم مجبور بودن حرف بزنن، گفتن هم تعهد هم تخصص. باشه برو. تعهد چی مگه؟ تو فکر تعهد چیه؟ آخه بعضی ها متعهد هستن ولی تخصص مدیریت ندارن. منظور در تعهد چیه؟ گردنش کجه، تسبیح میندازه و هر شب نماز شب میخونه و هر رو عبر تشخیص نمیده. تو اینو بهش میگی تعهد؟ تو تعهد اصلا نفهمیدی یعنی چی. آقای بهجت میفرمود یک مقدار عقل برای اداره جهان کافیست. این عظمت آقای بهجت رو نشون میده که جهان چقدر پیش کوچولوئه. حالا اینا رو ما الان نمیفهمیم، بعد از ظهور حضرت میفهمیم چقدر اداره جهان آسون بود، چند تا اصل ساده بیشتر نداشت. الکی سر کار بودیم به خاطر غفلت و جهالت خودمون و به خاطر زورگویی طواغیت عالم. یه مقدار عقل کافیه برای اداره جهان. پس بگو آقا حجت ابن الحسن العسکری ارواحنا له الفدا، ایشون برای چی ظهور میفرمایند و جهان رو اداره میکنند؟ او آمده تو رو به خدا برسونه. یه بزرگی میفرمود امام انقلاب کرد برای این بود که ما رو به خدا برساند. بعد دید ما ظرفیتش رو نداریم، رفت. البته ایشون خیلی تند و تیزتر از اینها حرف میزد. یکی از صاحب دلانی که میگویند دوست حضرت امام هم بود، بعضی وقتا به ملاقات حضرت امام می اومد، یه چند ساعتی کنار هم می نشستن و ساکت هم بودن، حرفی نمی زدن. می اومدن بیرون می گفتن که بله مفصل من خیلی حرفا زدم، ایشون خیلی حرفا زد. آقا شما که ساکت بود. خب حالا دیگه شما نمی دونی اینا چجوری حرف می زنن. مصاحبه شون توی یکی از این خبرگزاری ها چاپ کردن چندی بار، مرحوم شد چندی پیش. خب آدم وقتی جهانش بزرگ شد، بعد کم کم داریم میریم جلوتر، کم کم یه پدیده ای براش خیلی مهم میشه، اونم به نام گناه. لباس که خیلی تمیز شد یه لکه خودشو نشون میده. جهان وقتی خیلی بزرگ شد، گناه علامت حقارته و کوچکی، ننگش میاد، مثلا با یه گناه حاضر نابود بشه. خدا خیلی بزرگواره، میفرماید گناهکار رو سرزنش نکن. ممکنه توبه کرده باشه و هر یک باری که تو به سرش میکوبی نابودش میکنی. خود خدا با بندش این کار رو نمیکنه. بذار بزرگ بمونه. آقا بزرگوار نیست، توبه هم نکرده، باشه سرزنشش نکن، هی کوچکتر و کوچکترش نکن، چون گناه علامت حقارت و کوچکیه. کم کم میخواییم برسیم به اون جایی که یه پدیده‌ای به نام گناه خودشو نشون بده. گناه یه وقت معناش یعنی ضرر کردن، یه وقت معناش خلاف برنامه، یه وقت معناش نپذیرفتن امر معقولی که در این جهان وجود داره و این محدودیت ها و نابلدی از عبور این محدودیت هاست. گناه مثل چی میمونه؟ مثلا یه کسی بهش بگن آقا تو آزمایشگاه این کارا رو باید بکنی، این ماده رو به دست بیاری، یه دفعه برداری شیشه رو بزنی زمین بشکنه. آقا چرا بازی رو به هم میزنی؟ برو بیرون از آزمایشگاه. ما اینجا میخوایم دانشمند بشیم، یعنی این محدودیت ها رو بپذیریم، از کنارش درست بتونیم عبور کنیم. گناه یعنی آدم نفهمی که شیشه آزمایشگاه رو بزنه زمین، نمیخواد چیزی یاد بگیره. گناه در این مرحله یعنی چی؟ یعنی کوچک شدن. حالا هنوز فاصله داریم ما تا برسیم به ضرورت دینداری. اینها تا اینجا ما گفتیم. من میخوام انشالله شبهای بعد از اینجور، البته دو سه شب دیگه باز هم صحبت داریم از مواردی که پایه‌های تکوین شخصیت یک دیندار رو شکل میدن و این پایه‌ها وقتی دونه دونه استوار شد، آدم آماده پذیرش دین میشه و وقتی که دین رو پذیرفت، از اون لحظه به بعد دیگه هیچ کدوم از این تلخی‌ها وجود نداره. فقط رهایی، فقط آزادی، فقط لذت، فقط نشاط. او چه خبره؟ اگر هم دیدی از گناه صحبت کرد و گریه کرد، این ظاهر ماجراست، باطنش عشقبازیه. ما تمام اینا رو داریم میگیم قبل از پذیرش دین. همچی که پذیرش دین آمد، خدا بندش رو زجر نمیده که بعداً به خاطر زجری که به او داده بهشت بده. ابدا، چه خیال خامی داری تو برمده خدا. بهشت از همینجا آغاز میشه. ما الان هی داریم محدودیت ها رو کنار هم دیگه میچینیم، راه فرار نداشته باش آدم. لا یمکن الفرار من حکومتک. امیرالمومنین علی علیه السلامی که صدا میزنه لا یمکن الفرار من حکومتک، ناراحت از این که لا یمکن الفرار من حکومتک ناراحت که نیست، خیلی هم اتفاقا خوشحال، داره یه جور عشق بازی میکنه با خدا. عبارت های دیگش رو هم ائمه هدا امام سجاد علیه السلام به صورت های دیگه بیان فرمودن، بگذاریم. خب ما امشب خیلی بحثمون طول کشید، میخواستم از این بزرگواری و بزرگ شدن برسم به امام حسن مجتبی علیه السلام. حضرت زهرای اطهر سلام الله علیها صدا زد بابا یا رسول الله، از صفات خودت برای حسنین من به ارث بگذار. انکل علا خلق عظیم. خب از خوبی های خودت به طور خاص برای بچه های من هدیه بده. وقت رسول خدا فرمود برای حسنم سیادت بزرگواری و سروری من، برای حسینم جود من یا جود و جرأت من. دو سه جور نقل شده، همونجا دعا کردن یا همونجا اعلام کردن صفات خودشون رو برای بچه هاشون به ارث گذاشتن. خیلی امام حسن مجتبی رو هر کی از دور میدید، هر کی به طور طبیعی نگاهش میکرد، بزرگواری رو در او میدید. به شدت بزرگوار بودن. یه کسی، یه پیر مرد حالا غیر مسلمانی در مدینه با حسن ابن علی علیه السلام مواجه شد علیه السلام، گفت جد شما گفته است دنیا زندان مؤمن است و بهشت کافر. الان من فقیرم، چیزی ندارم، دنیا برام شده جهنم، بعد به دین شما هم که مسلمون نیستم دیگه، حتما کافرم به نظر شما، و شما هم که این اسب بسیار غیر اسب خوبی حضرت سوار شده بود، به این اسب خیلی خوب و سوار شدی، خب اینجا انگار زندان نیستی که برای شما یه همچی امکاناتی داری. حضرت انقدر بزرگوار بودن، از اسب اول اومدن پایین، دهانه اسب رو گرفتن دادن بهش، گفت بیا مال تو، اگه با این اسب دنیا بهشت میشه، این بهشت مال تو. بعد نشستن براش توضیح دادن. جد من که این کلام رو گفتن، منظورشون این بود. حضرت فرمودن کافر هرچی هم تو دنیا بهش سخت بگذره، بازم نسبت به آخرت و عذاب آخرت بهشتشه. منظور این نیست که کافرها همه تو بهشت زندگی میکنن تو دنیا، نسبت به آنچه که آخرت خواهد بود. بعد فرمود مؤمن هرچی هم بهش خوش بگذره تو دنیا، نسبت به اون نعماتی که آخرت خدا براش در نظر گرفته، زندانه براش. تو فکر میکنی با این اسب بهشت میشه برات ببگی؟ چقدر خوبه هر کدوم از ما آخونده اینقدر داشته باشیم، بعد با یه ماشین آخرین مدل بزنیم تو خیابون و یکی تیکه بنداز آدم بیاد پایین سویج ماشین روش بده، بعد یه نصیحت کنه و بره پیاده جلو تاکسی رو بگیره مثلا میخوام برم فلانجا، خیلی خوب میشه. ولی خب زمانه نمیگذره. امام حسن مجتبی علیه السلام خیلی بزرگوار بودن. از این بزرگواری ها از امام حسن مجتبی علیه السلام زیاد دیده شده. ما میگیم کریم اهل بیت. اون چیزی که رسول خدا برای امام حسن مجتبی علیه السلام ترسیم میکنه به عنوان ویژگی خاص بزرگواری ایشونه. خب کسی بزرگ شد کریم هم میشه. یکی از نتایجش سفره‌دار هم میشه. دشمنش که اومده دشنام میده به امام حسن مجتبی علیه السلام، برمیگرده بهش میفرماد شما ظاهرا اهل این شهر نیستی. گفت بله من اهل شامم. آقا فرمود همه اهل شام با ما همینطوره، پس اینجا جا نداری، بریم خانه ما. میگه من میخواستم دهن باز کنه، زمین من رو فرو ببر از شرمندگی، من این همه بد و بیراه گفتم. خب آقا چون بزرگم کریمم هستم، همه خوبی ها از بزرگی میاد. خیلی امام حسن مجتبی علیه السلام بزرگوار بود. میگه سه روز من مهمان حضرت بودم، میخواستم برم اومدم عذرخواهی کنم، آقای امام حسن اصلا اجازه نداد، از حرفشون نزد. کرم نتیجه اون سیادت و سروری امام حسن مجتبی است. بعد یه آثار منفی هم داشت. اینایی که بعدشون میومد از اهل بیت، اینایی که عقده حقارت داشتن، اینایی که حسود بودن، اینایی که متکبر بودن، این سیادت امام حسن مجتبی علیه السلام و آقای بزرگیشو میدن بیشتر کینه به دل میگرفتن. خب آقا چی کار کنه؟ این تو خونشه اینقدر بزرگواره، متکبر که نیست. خدا او رو بزرگ آفریده، ابهتش تو دلها مینشست و اونایی که متکبر بودن کینه‌شو به دل میگرفتن. کار به جایی رسید در تشییع ایشون یه نفر تو مدینه ازشون دفاع نکرد که این بدن رو تیرباران نکنه. انگار همه عقده این آقا رو داشته. واقعا خیلی عجیبه بابا. ایشون که دیگه الان حکومت دستش نبود، الان که نشسته بود یه گوشه، الان که سالها سفره فقط مینداخت، الان که دیگه واقعا یک شخصیت حاشیه نشین شده دیگه، میره تو مسجد نماز میخونه، تموم شد دیگه. دوستی دشمنی ها رو بذارید کنار، خواهش میکنم. من خیلی تعجب میکنم. آقا امام حسین علیه السلام رو کشتن تو کربلا، ایشون تسلیم نشد. مردم انتظار داشتن ایشون مثل برادرش امام حسن مجتبی صلح رو بپذیره. قدم به قدم به جنایت نزدیک شدن، جنایت کردن. امام حسین هم مقاومت کرد. آقا امام حسن که مقاومت نکرد که. ایشونو دیگه دوست داشته باشید دیگه. امام حسن نشون داد امام حسین اگه صلح هم میکرد باز بدنش رو قطع قطع میکرد. دیگه چی کار باید بکنه امام حسن؟ دیدید آخر سر چی کار کردن مردم؟ همین سیادت آقا، همین بزرگی آقا نمیذاره تحمل کنن، برعکس کینه آقا رو به دل میگرفتن. حالا امام حسن مجتبی علیه السلام چگونه کینه اینا رو برطرف کنه؟ چجوری به اینا چقدر دیگه خاکی برخورد کنه؟ چقدر دیگه با گذشت برخورد کنه؟ آخه چقدر دیگه مهربون برخورد کنه؟ شخصیت بزرگوار حضرت، همون کسی که اومد دشنام داد، دشمنی میکرد، از شام آمده بود، لحظه اول که امام حسن مجتبی علیه السلام رو دید تعریف میکرد، گفت این آقا چقدر تو دل بروه، چقدر چشم پر کنه شخصیتش، چقدر بزرگوار، این کیه ایشون؟ آقا امام حسن مجتبی کنار مسجد نشسته بود برای نماز. گفتن نمیشناسی؟ گفت نه. گفتن ایشون حسن ابن علیه. بدبخت یه دفعه کینه علی ابن ابی طالب علیه السلام تو دلش بود. گفت ها ایشونه، بدتر شد. تو یه لحظه پیش داشت تعریف میکرد. ماشاءالله. گفت پس برم لعن و نفرین علی ابن ابی طالب و به سرش بگم. خون کرد جگر حسن ابن علی علیه السلام رو. ولی آقا انقدر بزرگوار، انقدر کریم. اگه امشب که شب تولد امام حسن مجتبی علیه السلامه، یه عده‌ای مهمون امام حسن داشته باشه که رفیقای امام حسینه، نمیدونه چی کار میکنه، سفره میندازه حسابی، خودش میاد بالا سر سفره و نمیذاره کسی با دست خالی بره. شنیدم امام حسن هر کی میومد سر سفره غذا میخورد، بعد دم در میگفت اینم بردار ببر برای اهل و عیالت. خیلی امام حسن مجتبی علیه السلام عزیزن، خیلی عزیز دل رسول خدا. اول فرزند فاطمه و علی، اول میوه این ازدواج میمون و مبارک. ببین پیغمبر اکرم چی کار کرد وقتی امام حسن رو به بغلش داد. همه وجودش حسن بود و زیبایی. خدایا به حق امام حسن مجتبی علیه السلام در این نیمه ماه مبارک رمضان امشب رو بهترین شب سال، بهترین شب عمر ما قرار بده. دعاهایی که خواهند فرمود به هدف اجابت برسان. و صلی الله علی محمد و آله.